زراعت بخوانه. حالا این مثال زراعت دادم، اما تو شما تعلیم و تربیت تصور کنین، اما تو اقتصاد تصور کنین، اما تو معدنیات تصور کنین، اما تو بقیه مواردی که در افغانستان هست، مثلا کانها و اینا، شما تصور کنین چقدر میتونه مردم ما امیدوار باشه و با حرکات های بنیادی حکومت میتونه کار شود. حال خوب بهانه امنیت هم نیست، حال خوب بهانه مزاحمت هم نیست، دوم رسانه هاست. من فکر میکنم که رسانه ها هم ناامیدی ترزیق میکنه بعضی اوقات. صفحات اجتماعی و شبکه های اجتماعی هم میتونه زیاد ناامیدی به توایی هم میشه که اگر سریع کار شود میتونه امید را ترویج کنه. و ما به عنوان یک فرد در یک جامعه میتونیم که به مردم ما امید بتیم و مردم ما را امیدوار بسازیم و خلاصه ای را ترویج کنیم.
سپاس از استاد عظیمی که خیلی خوب صحبت کردن و واقعا عینی و تجربه‌ای صحبت کردن. ساختار حکومتی و رسانه ها میتونن خیلی به مردم در افغانستان امید بدن. صاحب خانم از بدخشان گفتن که کسانی که بیش از حد به دیگران امید میدهن گاهی خودشان دچار افسردگی هستن. خوبی هم بحثی است و هم گپی است که صاحب خانم گفتن. و اما بریم بخش گزارش هواشناسی رو بشنویم از زبان همکار ما خانم پری موسوی.
سلام با شما دوستان عزیز، صبحتان بخیر باشه. کابل صبحش امروز با دمای منفی 8 درجه شروع کرد، نهایتاً به 11 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 6 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، جلال آباد، خوست، فرا، مهترلام و سرنج آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 15 تا 16 درجه و سایر شهرها هم آب و هوای سردی دارند، دمای بین 4 تا 13 درجه. بامیان سردترین شهر است با منفی 18 درجه دما و اسدآباد گرمترین شهر است با 18 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
چه کسانی وظیفه دارن که به مردم در جامعه امید بدن؟ سوال امروز ما بود. امیرعلی جان از بامیان گفته گاهی مردم امیدوار هستن، گاهی ناامید، چون مشکلات یکی پس از دیگری از راه میرسن. جالب است، راست میگه، پشت سر هم مشکل برای مردم افغانستان خلق میشن.
اگر ما یک فیلمساز می بودم برای ترویج امید بین مردم یک جامعه، فیلمی را می ساختم که یک جوان بتونه به داخل او فیلم با امیدواری خود شکست و سختی های زندگی را پشت سر بونه و به موفقیت برسه. و این خودش باید ترویج امید بین مردم به جوانان بشه.
دیم خیلی یک ایده خوبی بود. ممنون از خواهر محترم. امروز درباره ای که چه کسانی میتونن به مردم در جامعه امید بتن گفتنیا رو گفتیم، شما گفتین با پیامایتان، با تلفنایتان. استاد عظیمی هم خیلی خوب صحبت کردن و به هر حال بحث امروز بسته شد. اما فردا که چهارشنبه هست، فردا چی گپ هست؟ از چی میگیم فردا؟ فردا با یاری خداوند ایر از شما میپرسیم که چه میکنین که امیدتان از دست نتین؟ امیدتان با چه راه و روش های نگه می‌دارین و از دست نمی‌تین؟ ممنون که در کنار ما بودین و برنامه امروز کافسو و همراهی کردین، پشتیبانی کردین و شنونده بودین. تشکر، روز خوبی داشته باشین، موفق باشین در کار و بار زندگیتان و خدا نگهدار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رئیس مؤسسه تبیان افغانستان گفت شهید سلیمانی چه در دوران مقاومت و چه پس از حضور آمریکا نقش بسیار مهمی در تحولات افغانستان داشته است. سید عیسی حسینی مزاری در نشست نقش بی‌بدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان، شهید سردار سلیمانی را الگوی واقعی یک مسلمان و نمونه تربیت شدگان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت حاج قاسم در همه عرصه‌های اخلاق، عقاید و عبادت مجاهدی کم نظیر و عنصری خدایی بود که برای مجاهدان افغانستان الهام بخش شد. عضو مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام افزود کسانی هم که از دور با سردار سلیمانی ارتباط داشتند تحت تأثیر تفکر و منش جهادی وی قرار داشتند و اندیشه و مکتب شهید سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغانستانی الهام بخش بود است. حسینی مزاری ادامه داد سردار سلیمانی از ابتدای مبارزات مردم افغانستان کنار مجاهدین از جمله احمد شاه مسعود و استاد ربانی قرار داشت و به نظر من حتی عقب نشینی دولت مجاهدین به سمت پنشیر با هماهنگی سردار سلیمانی انجام شد و اگر حضور شهید سلیمانی در پنشیر و کمک‌های مستشاری وی نبود مقاومت پنشیر پیروز نمی‌شد. وی با اشاره به حمایت‌های مستمر سردار سلیمانی از مردم افغانستان افزود خدمت رسانی سردار سلیمانی به مردم افغانستان حتی زمانی که دولت‌های دست نشانده آمریکا در آنجا حضور داشتند تا زمان شهادت وی ادامه داشت. رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان رویکرد کنونی سپاه قدس و فرماندهی آن را نیز ادامه راه شهید سلیمانی و بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد. حسینی افزود مردم افغانستان خط قرمز جمهوری اسلامی هستند و در حمایت از مردم همه گروه ها را به تعامل با طالبان تشویق کرده و خواستار تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مذاهب شده است. فعال فرهنگی رسانه افغانستان با بیان این که امریکا در بیش از 2 دهه حضور افغانستان را ویران کرد از نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان خواست محافظه کارانه با مسائل رفتار نکنند و برای نجات کشور فعالانه در عرصه‌های مختلف حضور یابند. سید خطیب زاده دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در آستانه سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی بود که به شکل سازماندهی شده توسط دولت آمریکا و به دست ترامپ طراحی و اجرا شد. خطیب زاده افزود دولت آمریکا در قبال این اقدام سبوعانه مسئولیت بین المللی دارد و ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند که مسببان، آمران و عاملان و مباشران این اقدام تروریستی را به پیشگاه عدالت بیاورد.
سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم بود. حمله تروریستی به شخصی و شخصیتی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود استاندارد دوگانه و نشانه دیگر از دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم تلقی می شود. این به شهادت تاریخ خواهد ماند. ترور شهید سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان اقدام تروریست های شناخته شده بین المللی برای انتقام از این سردار بزرگ بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس خود همواره هدف اشکال مختلف تروریسم، اعم از تروریسم سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار بزرگ ایران، سردار سلیمانی و یاران با وفایش مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی بود که به نحو شدید و سازمان یافته ای توسط دولت آمریکا و به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آن کشور طراحی و عملیاتی شد. رئیس جمهور این کشور به طور علنی و رسمی مسئولیت این ترور دولتی را بر عهده گرفت و این جنایت را برای همیشه برای ایالات متحده ثبت کرد. دولت ایالات متحده در قبال این اقدام سبوعانه مسئولیت بین المللی همیشگی دارد و جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند تا این مسئولیت بین المللی و مسببین، عاملان، آمران و مباشران این اقدام تروریستی را به پیشگاه عدالت بیاورد.
بله، صحبت‌های آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بود که تقدیم شما کردیم. مسئولان در اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگویند به دلیل وجود برخی از مشکلات حدود 40% کارخانه‌های کشور با خطر ورشکستگی مواجه هستند. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان روز دوشنبه گفت نبود برق و مواد خام حدود 40% از کارخانه‌های کشور را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. این فعال اقتصادی گفت بیشتر کارخانه‌های کابل، مزار شریف، قندهار، هرات و پکتیا علاوه بر کمبود انرژی و مواد خام با کمبود سرمایه هم مواجه هستند. صافی میگوید توقف فعالیت عادی بانک‌ها، بلوکه شدن پول افغانستان و روابط کم تاجران افغانستانی با بازارهای بین‌المللی از جمله عواملی هستند که بر فعالیت سرمایه‌گذاران و صنعتکاران تأثیر منفی گذاشته است. شرکت برشنا میگوید که قرارداد برق وارداتی از کشور تاجیکستان را تا پایان سال 2022 تمدید کرده است. برشنا اعلام کرده است که حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرایی این شرکت در یک سفر رسمی به تاجیکستان قرارداد برق وارداتی از این کشور را تا یک سال دیگر با شرکت برق تاجیک امضا کرده است. افغانستان 20% از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های آبی، حرارتی و انرژی تجدیدپذیر به دست می‌آورد و باقی انرژی برق مورد نیاز خود را که تقریباً 1000 مگاوات می‌شود با مبلغ سالانه حدود 280 میلیون دلار از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند. و پس از چند ماه توقف فعالیت اداره حفاظت محیط زیست افغانستان در پی تحولات اخیر، طالبان از آغاز بکار مجدد این اداره خبر داد. اداره حفاظت محیط زیست طالبان در بیانیه اعلام کرد که زین العابدین عابد از طرف رهبری طالبان به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب شده است. بیانیه می افزاید که اکنون با این انتصاب پس از چند ماه وقفه فعالیت اداره حفاظت محیط زیست از سر گرفته شده است. در ادامه این بیانیه با اشاره به افزایش قابل ملاحظه میزان آلودگی هوا در فصل زمستان و تأثیر آن بر سلامتی مردم، از عموم وزارتخانه ها و ادارات دولتی، تأسیسات بخش خصوصی، مالکین آپارتمان ها و دیگر منابع آلوده کننده هوا خواست تا تدابیر لازم را برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا اتخاذ نمایند. کابل با جمعیت حدود 6 میلیون نفر همساله با فرارسیدن فصل سرما با بدترین و آلوده ترین هوا مواجه است و دلایل اصلی این آلودگی شامل سوخت‌های بیکیفیت، موتورهای فرسوده و سوزاندن لاستیک موتورها، پلاستیک و زغال سنگ برای گرما و پخت و پز می باشد. برای بسیاری از افغانستانی ها آلودگی هوا قاتل خاموش است. بر اساس برآوردهای پژوهشگران مستقل، شمار افرادی که همساله به دلیل بیماری های مربوط به آلودگی هوا در افغانستان جان می بازند حدود 30,000 نفر است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، دوستدار اطفال ناز دنیا، به نام یگانه بی همتا، خداوند دانا و توانا. سلام کودک ناز کابلی، قندهاری، مزاری، فراهی، بامیانی، هراتی، اصلا کودکان سراسر میهن اسلامی افغانستان، سلام به یک یکتان، روزتان به خیر خوبی؟ صبح زیبا خندکو و بزمستان زیبا سلام بته. خندت، سلامت، زیباترین خنده ها و سلام هاست. قندولکا، شما که خوش باشین، خندان باشین، ما هم شاد و خوشحال می باشیم. ای خدای مهربان، غم از تمام کودکان دنیا دور کو و لبخنده روی لبهایشان بنشان.
هورا، شاپرک شروع شده.
بله، شاپرک شروع شده. از پالوی رادیو شور نخورین و با پیامک های مقبولتان هم ما رو خوشحال کنین. در ضمن برنامه خودتان زیباتر بسازین. اما شماره های پیامک ما در ایران 3 3 0 8 2-0 2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خدا کنه خانه هایتان در این روزهای خنک زمستان گرم و باصفا باشه نازنینا. با خنکی ها و سرمای فصل زیبای زمستان چی میکنین؟ شما فقط صدای ما رو میشنوین و ما هم نمیدانیم در کدام شهر یا قریه زیبای افغانستان باشنده هستین. اگر در شهر هستین یا در قریه، خدا کنه که در این فصل خوب خدا طرف هایتان نعمت های خدای مهربان هم سرازیر شده باشه. فصل زمستان یعنی شروع خنکی و بارش برف و باران. خب برف و باران هم دو نعمت بسیار با ارزش خدا جان هستن. به واسطه ای دو نعمت خوب خدا، کوها و دشت ها پر برف میشن و رودخانه ها پر از آب میشن و در نتیجه ما بهاری خوب و دلنشین خواهیم داشت. پس جا داره که ای دعا را بکنیم که خدایا نعمت های تا بر ما زیادتر و زیادتر کو. طفلای قندل، منتظر دوتا مهمان هستم تا بال خونه آمدن. فقط خدا کنه که وعده خداحافظی نیاین. قبل از اینکه اونا بیاین، من یک چیستان براتون میگم. شما میتونین تا پایان برنامه راجع به این چیستان فکر کنین. پریشان نباشین، اونقدر سخت نیست. با یکم فکر کردن میتونین جواب بدین. اما چیستان امروز ما آن چیست که 4 انگشت و 1 شست دارد ولی بی جان است، یعنی زنده نیست. یک بار دیگه براتون میگم، آن چیست که 4 انگشت و 1 شست دارد ولی بی جان است. بله، خوب فکر کنین و من مطمئن هستم که زود به جواب میرسین. چقدر خوب مهمانای ما هم اومدن. چی؟ کیا هستن؟ برم دروازه رو باز کنم، خودشان خود براتون معرفی میکنن. شما یک موزیک کوتاه بشنوین. خیلی خیلی خوش آمدین.
زنده باشی. تشکر که ما رو دعوت کردین.
خواهش میکنم.
من تشکر میکنم. خب از کجا شروع کنیم؟
خب از زمستان دیگه. طفلای قندل با شروعی فصل.
یک لحظه ببخشین، من راستش به طفلای قندل خانه گفتم که امروز مهمان داریم، ولی شما دوتا رو معرفی نکردم. و یک گپ دیگه، شما با طفلای داخل خانه سلام احوال پرسی هم نکردین؟
خوب شد که گفتین. بچه شم دوستای نازنینه قندل کو، من شالگردن هستم.
نام من کلا هستن، خدمتتون میباشم. درست شد؟
راستش نه، آخه شما چرا اینقدر یاد روی دارین؟ پس سلامتان کو؟
سلام ندادیم کلا؟
بگمانم که دادم، سلام دادم یا نه سلام ندادم؟
سلام ندادین، من خوب یادم است. کلا جان، شالگردن عزیز، هر دویتان سلام نکردین.
بچه شم سلام دادن که کار سختی نیست. سلام نازدانا، سلام قندولکو.
سلام شیر زوارا، صحیح شد؟
بله، اینال درست شد. دسته یه نظم، همون قسم که فهمیدین، امروز آقای کلاه و خانم شالگردن مهمان ما هستن.
چقدر خوب شد که باره بیمان کردین. اگر نی از دستتان من خفه بیشدم.
ما و عباتو بسیار خوش شدم که ما رو خواستن.
خواهش میکنم. شالگردن عزیز، کلاه جان، شما مخصوص همین فصل یعنی زمستان هستین دیگه. شما را مهمان نکنم، خیکی را مهمان کنم، ها؟
شما بابا خیلی لطف دارین خاله جان، ولی
شالگردان خواهش میکنم شروع نکن.
بار که گپ دل خدا بگویم کلا جان. خب به خاطر زبی آمدیم دیگه. فقط خاله جان،
بله؟
میشه قبل از اینکه ما درد دل کنیم بر ما یک پیاله آب بیاری؟ خب از رای دور آمده ما دستیم.
بچشم اینه رو برتن میارم. خب برم بگو ببینم چی شده شال گردن جان، معلوم شد که دل پری داری.
آی خاله جان، آی خاله جان، دل از دست بعض ابی تفلا همه تو خون است که خدا میدونه. البته کلا جان هم مثل بس.
خب ولی که آمدین به برنامه مخصوص کودکان پس میتونین که گپ دلتونم بزنین.
دی آله باشه، از دست ما یک وقت خفه نشود.
راست میگه، باره بر یک وقت دیگه.
خب اگه گپتان ارتباط پیدا میکنه با سلامتی طفلای داخل خانه باید بگوین دیگه، چون دارن صدایتان رو میشنون.
بله ارتباط خدا را ارتباط داره.
خب پس بگوین که گپ چی است.
آخه خاله جان، بعض از این طفلا چرا مراقب سلامتی خودشان در این فصل خنک نیستن؟
نیستن.
بارها و بارها شده که یک طفلی که بخوای از خانه بیرون برای روی اولی یا بخوای که بره سودا بخره کالای مناسب فصل نمیپوشه و عبوت بیرون میبراید، یک وقت ناجور میشن.
میشه. گوش کنه خاله، خانه گرم استن بیرون خنک، قول معروف گرم و سرد میشن. همین خودتان بگوین طفلی که کالای گرم و مناسب این فصل را پوشه ناجور میشه یا نمیشه؟
میشه
کاملا سعید شالگردن عزیز. کلا جان اردویتان درست گفتین.
خواهش میکنم وقتی که از خانه گرم میبراین خب مرا تا سرتان کنین، تا سرتان گوشایتان یخ نکنه. من سرتان رو گرم نگاه میکنم، من باعث سرگرمی تو
هستم. وای وای وای، باش که من گپ با بزنم. من رو مگه در دور گردن تان پرتین به پیچانین، من قول میتونم کاری کنم که شما اصلا خنک نخورین، یعنی خنک به جانتان نرسه. آخه کاری با این نویست وقتی کسی از شال گردن استفاده میکنه گردن و تختی سینیش خاله جان گرم گرم است، نرم نرم.
سرشان خو قبلا گرم شده.
درست میگی شال گردن جان. اطفال قندل، شالگردن و کلا دو وسیله‌ای هستند که بر فصل زمستان استفاده میشن و کسایی که از این دو وسیله به خوبی استفاده میکنن بسیار کمتر خنک میخورن.
بسیار کمتر ناجور میشن خاله جان.
بله.
خواهش میکنم به ما در این فصل توجه کنید.
شالگردن جان، کلا جان عزیز، من مطمئن هستم که طفلای شنونده ما کلکیشان چون خوش دارن همیشه سالم و تندرست باشن حتما از شال گردن و کلا در این فصل استفاده میکنن.
اوه فابیده شد که خی، ابی طفلای شاپرک بسیار طفلای فابیده است.
بله
آفرین با یک یکی از یه اطفال شاپرکی.
من برشان آفرین و شاباس میکنم. تشکر. شاباس میکنم.
خی بگه پاره که گفتم چقدر دلک سبک شد. وای 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 دردک وای دل من گفتم اینال خاله جان که پای باخو خلا شد اجازه میتین که ما بریم کم کم.
خواهش میکنم شال گردن جان، تشکر که آمدین. کلا جان از شما هم تشکر. خب مهمانای ما هم که رفتن، رستی یادتون است که اول برنامه یک چیستان گفتم و قرار شد که تا آخر برنامه جوابش پیدا کنین؟ کیا جواب چیستان پیدا کردن؟ حالا یک بار دیگه سوالم میگم، آن چیست که چهار انگشت و یک شست دارد ولی بی جان است، یعنی زنده نیست؟ البته یک راهنمایی میکنم که او چیز مد نظر دوست کلاه و شال گردن است. بر فصل زمستان هم استفاده میشه. آفرین. آفرین به اونایی که گفتن دستکش. درست گفتین. دوست یک گل امتا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روزتان بخیر، با امان خدا.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب ودود جوادی پروانه‌ای فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسمی کودکان و اطفال هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد دردهای عضلانی اسکلتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. دیروز دکتر صاحب صحبت‌های بسیار مفصل و ارزشمندی داشت راجع به نقش فعالیت و بازی‌های کودکانه، راجع به نقش آسیب‌ها و صدماتی که اطفال در کودکی ممکنه ببینن و مشکلاتی داشته باشند و اینکه اینا میتونه و حتما اینا جزء رشد و تکامل عصبی، جسمی، عضلانی و اسکلتی کودکان است و ما نباید مانعی بازی‌ها و فعالیت‌ها شویم. توصیه هایم راجب مراقبت های لازم برای ای که اطفال ما در جوانی دچار مشکلات نشوند کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جوادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که امروز در فامیلا و خانواده ها مسئله مصرف دواهای تقویتی و مکمل ها مثل قرصای کلسیوم، ویتامین دی و دیگه ویتامین ها مورد توجه است برای رشد و تقویت عضلات و اسکلت اطفالشان و ایرا شاید جایگزین بازی و یک رشد طبیعی اطفالشان بسازه. آیا کار درست علمی است؟
همینطوره. من توی درمانگاه، توی کلینیک، دوستان که کنار منم میشینم، دانشجوها و دستیارا و فلان، همیشه بهشون میگم، میگم توی درمانگاه اولش نشستیم تا آخرش ببینید چند نفر راجع مکمل از من میپرسه، چند نفر راجع ورزش میپرسه. اصلا قابل قیاس نیست. همه و پدر مادر میان پیش ما، آخرش میگن های دکتر این چی بخوره، چی نخوره، چه مکملی استفاده کنیم، کدام برند باشه، هزینه برای ما مشکلی نداره. تغذیه رو صحبت میکنیم، تغذیه صحیح رو، متاسفانه بعضی از والدین اصلا گوش نمیدن، فقط دنبال نام داروان، نام مکملن. تغذیه رو حالا به اکراه گوش بدن، ورزش که اصلا.
بله.
از ما نمیپرسن که دکتر جان چه ورزشی انجام بده، چه ورزشی براش خوبه، چه ورزشی براش بده، چه کارهایی بکنیم عضلاش قوی بشه، اینها نیست. ولی میگن چه دارویی بدیم قدش بلند بشه، چه دارویی بدیم که عضلاش قوی بشه. خب اینها در کنار یک فعالیت ورزشی خوب و بهینه ممکنه موثر باشه. بله، ما میگیم مکمل ویتامین دی در تمامی سنین تو مملکت ما اجباریه. تا 2 سالگی از روز 5 تا 2 سالگی 1 قطره چکان ویتامین آده، از 2 سالگی تا 12 سالگی 1 عدد قرص ویتامین دی 50,000 هر 2 ماه، از 12 سال تا 70 سال تا 65 سال هر ماه یه دونه، از 65 سال تا 70 سال به بعد هر 2 هفته یه دونه بخورن.
بله.
این مکمل برای اینه که فقر ویتامین دی موجود در جامعهمون رو که حدود 80% افراد جامعهمون متاسفانه گرفتار اون شدن رو پیشگیری بکنیم. اما در کنار این رژیم غذایی خوب، کلسیوم رو، کلسیوم ما برای یه بچه معمولی 200 تا 400 میلی گرم کافیه. یک لیوان تقریبا تو سنین حدود مدرسه یک لیوان حداقلشه.
بله.
به شرط که تغذیه خوب باشه، یعنی بچه همه انواع مواد غذایی بهش برسه، بعد از غذا هم مصرف بشه با فاصله، یعنی جلو اشتهای بچه رو نگیره، تا 2 لیوان هم در سنین نوجوانی مجاز. اما بیشتر از این دیگه خیلی کمک حال ما نخواهد بود. در کنار تغذیه مناسب، پس کلسیم عرض کردم، میوه‌جات تازه کمک میکنه، یه چیز دیگه هم هست، منیزیم شبیه کلسیومه، هم عمل کردش، هم باز بر نیازی که وجود داره برای استخوان عضلی. این توی یه سری مواد غذایی خاصی هست. میوه‌جات متنوع، الگوی غذایی متنوع کمک میکنه که مواد غذایی کافی و وافی در دسترس بدن قرار بگیره. بدن خودش اینو انتخاب میکنه، چیزی که زیادی باشه جذب نمیکنه، چیزی که کم باشه خودش بیشتر برداشت میکنه.
بله.
طبیعی پیش برن دوستان ما، تنظیمش رو به عهده بدن خواهم گذاشت که اون طبیعت کار خودش رو انجام خواهد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ای که علاوه بر مسائل مکمل ها و بعض تقویتی ها و ویتامینا، امروز مصرف مسئله بعضی ترکیبات تقویت کننده برای جوان ها و بزرگسالان مثل الارژینین و بعضی آمپول ها و پیشکاری های عضلساز و ترکیبات عضلساز متاسفانه مد شده و مورد توجه قرار گرفته. آیا اینا درست است؟ برای یک طفل 4 ساله مثلا یک آمپول و پیچکاری میزنن به خاطر عضلات و تقویت عضلاتشان، اینا درست است؟
والا امروز خیلی سوال خوبی پرسیدین. تو سطح جامعه واقعا هم والدین باش درگیرن و هم ما توی کلینیک میبینیم. تو این وضعیت های سخت اقتصادی که همون باش درگیر هستیم، مقدار زیادی از بودجه های جامعه داره صرف داروهایی میشه که اثراتش اصلا اثبات شده نیست در علم پزشکی.
بله.
مکمل هایی داره داده میشه حتی توسط ما پزشکان، ما بهش میگیم کانتروورسیه، یعنی اصلا اثر اثبات شده نیست، ممکنه اثر بکنه ممکنه نکنه، باز هم فقط تو شرایط خاصی استفاده میشه. زدن آمپول برای یه بچه 4 ساله، من تو این سال نمیدونم کجاش زدن، عضلانی زدن یا مثلا کوتاهی تاندون آشیلی داشته در زمینه مشکلات عصبی که حالا به عضله زده باشن که بخواد مثلا مثل بوتاکس عضله شلده باشه که بتونن به فیزیوتراپی و کاردرمانی برسن که بچه بتونه خوب راه بره، اینا رو نمیدونم. یا مکمل بوده، اگر مکمل بوده که برای بچه 4 ساله زدن آمپول مکمل اصلا جایگاهی نداره. مکمله مثل الارژینین و اینا فرمودید، فقط و فقط تو موارد خاص توسط فوق تخصص غدد کودکان با سبک سنگین کردن تمام مواردی که باید لحاظ بکنن. متاسفانه بعضی وقتا بعضی از مکمل ها باب میشه، میشنویم انسولین رو بدنسازا دارن استفاده میکنن، انسولینی که بیماران دیابتی ما استفاده میکنن، به خاطر عوارضی که این دارو ممکنه داشته باشه از اون عوارض برمیدارن و استفاده دیگه میکنن. داروهای هورمونی هم همینطور، یه سری اسید آمینو هم همینطور.
بله.
و تو هر چیزی حتی تعادل رعایت نشه، عوارض و مشکلات بیشتر دامنگیر اون فرد میشه تا منافع. پس حتی مصرف مکمل ها باید تحت نظر فردی باشد که کار بلد باشد، بداند چه دارویی رو، چه مکملی رو، تو چه زمانی، تو چه وقتی، با چه دوزی، برای چه فردی استفاده بکنه.
درست. دکتر صاحب، یکی از مشکلات مریضی های ارثی و ژنتیک و مادرزادی عضلانی اسکلتی است که خب مشخصا اگر زودتر تشخیص داده شود بسیار ارزشمند است، مثل فلج بودن یک اندام، مشکلات عضلانی یک قسمت از بدن، استخوان‌ها، ستون فقرات و اینا، اگر زودتر تشخیص داده شود، اینمی زمان تشخیص چقدر مهم است برای اقدامات لازم درمانی؟
بله، باز نکته‌ای که فرمودین، به خصوص اختلالات ارثی عضلانی اسکلتی تشخیص زودرس جایگاه فوق‌العاده مهمی داره و بیشتر از دارو فیزیوتراپی و کاردرمانیه. یعنی تشخیص یک مشکل در سنین نوزادی فرجام بهتری خواهد داشت تا در شیرخوارگی، و اون فرجام بهتری خواهد داشت تا سنین قبل مدرسه و همینطور. یعنی هرچی زودتر مشکل کشف بشود، چون گفتیم سرعت رشد هرچی بعد به تولد نزدیک بشیم بیشتره، سرعت فوق‌العاده است تمامی سیستم های ما. پس تو اون موقعی که بیشترین شتاب سرعت وجود داره، همون موقع دخالت بیشترین نتیجه رو میده.
بله.
اعصاب بچه ها تا 2 سالگی خیلی سیستم عصبی شکل میگیره، 90% تا 5 سالگیه میشه سیستم عصبی عضلانی اسکلتی رو تو این سن بیشترین کمک رو بهش کرد. بیشترین کمک با کار کشیدنه. فردی که خودش هم نتونه کار بکشه، میشه با تحریک عصبی، تحریک الکتریکی، تحریک امواج خاصی، استفاده از حرارت، استفاده از تو سنین بالاتر البته لیزر، استفاده از اشعه مادون قرمز، همه اینو کمک میکنه که از عضله کار کشیده بشه، استخوان، عصب، تا کمک بکنن که این سیستم بچه که دیر راه افتاده زودتر راه بیفته، بچه که بد راه میره درست راه بره، بچه که تاندوناش کشیدگی داره، بچه که تاندوناش کوتاهی داره، سفتی داره، استخوناش کجه، همه اینا رو تا موقعی که عضله استخوان نرمن، سفت نیستن، راحت میشه کمک کرد. یه پایی که مشکل داره، مثلا مچ پا، پاشنه پا به داخل یا خارج چرخش داره، یه سری حرکت ها رو پزشک به مادر بچه یاد میده، میگه تا 6 ماه هم پیش من نیار، این دوتا حرکت انجام میده، مشکل حل میشه.
بله.
ولی همین مشکل رو اگه متوجه نشن، 2 سالگی فیزیوتراپی کاردرمانی، 3-4 سالگی ممکنه هیچ کمکی نکرد و نیاز به جراحی داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را آماده ساختن.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در مورد مشکلات اسکلتی عضلانی بچه‌ها که خب خیلی از پدر مادرها نگران هستن، باید بگیم که شناخت روند رشد برای ما خیلی مهم هست. ما باید بدونیم که قوس ناحیه کف پا بین 3-5 سالگی تشکیل میشه. همونطور که در مورد مثلا دندون، خب آگاهی داریم که دندون یه بچه در حدودای 6 ماهگی شروع میکنه به رشد کردن. حالا اگر ما مواجه شدیم با بچه‌ای که به عنوان مثال در 2 سالگی قوس کف پا رو نداره، دلیل نگرانی وجود نداره. مثل همون مثالی است که در مورد دندان بچه زدم، بچه‌ای که به دنیا میاد دندون نداره، هیچ کس هم نگران نیست، چون آگاهی داره که 6 ماه بعد این بچه صاحب دندان خواهد شد. در مورد قوس کف پا هم باید پدر مادرها آگاهی داشته باشند که قوس کف پا بین 3-5 سالگی تشکیل میشه و دلیلی نداره که ما برای بچه‌ای که 2 ساله هست و قوس کف پا رو نداره بیایم یه فکری بکنیم. فکر اصلیمون این خواهد بود که به پدر مادر میگیم که اجازه بده این سنش بره بالاتر و در سن بالاتر قوس کف پاش تشکیل خواهد شد. البته معاینات دوره‌ای برای بچه‌ها ضرورت داره. هر سال یک بار بچه‌ها باید معاینه بشن و ببینیم که آیا از نظر اسکلتی عضلانی مشکل دارن یا نه. در دوران مدرسه مهمترین چیزی که نباید فراموش بشه و باید دقت بهش بشه ستون فقراته. در تجربیاتی که ما داریم ایجاد اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات به یک سمت و یا کیفوس قوز کردگی در ستون فقرات از مسائل شایع بچه هاست. بنابراین بچه ها باید هر سال یک بار دیده بشن توسط پزشک، معاینه بشن و اگر انحرافی در ستون فقرات در حال شکل گیریه درمانش کنن. خب جالب است که بدانیم که یه انحراف ستون فقرات اگر زود تشخیص داده بشه با کمک ورزش درمانی و با کمک روش‌های غیر جراحی قابل درمان خواهد بود. ولی اگر این زاویه دیر باشه، خب دیدم بچه هایی رو آوردن که مثلا زاویه قوس کمرشون رسیده به 50 درجه، 40 درجه و دیر تشخیص داده شده. این زاویه دیگه باید جراحی بشه. بنابراین زمانی که تست های قربالگری برای بچه ها انجام میشه به این قضیه باید توجه بکنن، برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه اگر قوسی در کمر وجود داره، در ستون فقرات وجود داره، بلا فاصله تحت درمان قرار بگیره و مشکل فرد حل بشه.
سپاس عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب توضیحات و توصیه های بسیار ارزشمند را راجع به مراقبت های لازم، راجع به چه کارهایی برای اطفال بشه، راجع به ای که مصرف مکمل ها و ویتامین های مختلف نمیتونه جای بازی و فعالیت های طبیعی و رشد طبیعی یک طفل برای رشد و تکامل جسمی و عصبیشان و عقلیشان داشته باشه، و همینطور راجع به ای که ما هرچی زودتر مشکلات ارثی و ژنتیک اگر در اسکلت و اندام و یک قسمت از استخوان یا عضلات بدن طفل ما هست تشخیص بتیم بسیار مهم و ارزشمند است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برداشتی که من از صحبت‌های شما کردم ای که فقط این مهم نیست که ما طفل و کودک ما کی با پا میایه و راه میفته و حرکت میکنه، بلکه باید ما نوع و قسم نشستن طفل خود، راه رفتنش، برخاستنش، جا با جا شدنش هم باید دقت کنیم. مهم است اگر کدام تغییری باشه باید توجه کنیم و پیگیری بکنیم. درست است؟
کاملا درسته. مادر هوشیاری بچه رو میاره پیش من میگه دکتر این قورباغه میشینه. قورباغه یعنی چی؟ یعنی پاشو وقتی میخواد مثل چهار زانو نشستم به داخل میچرخونم به بیرون میچرخونم میشینه. من این مادر رو تحسین میکنم، میگم درود بر شما که نگفتی این مشکلی نیست، نگفتی این غیر عادی نیست، نمیدونم فلان کسش هم اینجوری میشسته. وقتی که همه افراد دو زانو چهار زانو میشینن، این بچه چهار زانو نمیتونه بشینه، یا برعکس پاشو اونوری میذاره یا حتی یه پاشو به سمت بیرون میذاره و میشینه، خب شما فکر کردی گفتین یه فرقی با بچه داره، ببرم میشه پزشک. بچه که راه میره میرن میگن دکتر ما دقت کردیم این یه پاشو نوک پنجهشو به سمت داخل میذاره، پاشو نوک پنجهشو به سمت بیرون میذاره، با نوک پنجه راه میره. اینها والدینی دارن، والدین هوشیار و آگاه. ما تحسین میکنیم والدین رو،
بله،
ولی برعکسش میارن میگن آی دکتر این غذا نمیخوره، اشتها نداره، میبینیم بچه رو رفتنش از اول تا آخرش ایراد داره.
بله،
فکر میکنه فقط غذا باید به بچه داد بده، وظیفش همینه. وظایف دیگه ای هم به عهده هست، یکیش فقط نگاه کنن بچه هاشون رو، راه رفتنشون رو، نشستنشون رو، چه رو زمین چه رو صندلی، ایستادنشون رو و نحوه راه رفتنشون رو. هر گونه راه رفتن غیر عادی رو توصیه امینه به عزیزان یک بار به پزشک ببرن، پزشکی که هیتش هیته روماتولوژی، هیته ارتوپدی، متخصص کودکان، متخصص داخلی، حتی کسایی هستن که لااقل در طی دوران تحصیلشون و تبابتشون راه رفتن طبیعی رو بهشون درس دادن، مقایسه میکنن، میگن که مشکلی هست یا نه، و اگر مشکل بود که خب ممکنه که ارجاع به سیستم‌های مختلف داده بشه. یکی از بهترین کمک‌هایی که میخوام میتونن بکنن غیر از سر وقت نشستن، سر وقت ایستادن، سر وقت دویدن، اینه که کیفیت راه رفتن و کیفیت دویدن اون بچه رو هم با همسن و سالاشون مقایسه کنن، با خودشون مقایسه نکنن، نگن اینم مثل من راه میره. خب بعد نگاه میکنیم خودش هم بعد راه میره، خودش هم مشکل داره. الان خودش مادر یا پدر آرتروز زانو یا کمر داره. چرا این اتفاق افتاده؟ چون پای بچه پاش تو پای خودش تو بچگی مشکل داشته. الان پای بچه مشکل داره، میگه چیزی نیست، من اینم مثل من راه میره. بزرگ میشه درست میشه، بزرگ میشه درست نمیشه.
بله
بزرگ میشه آرزش تازه میاد سراغش. پس کیفیت راه رفتن، دویدن، نشستن، ایستادن بچه هاشونم مقایسه بکنم با بچه های دیگه.
و بالاخره دکتر صاحب، یکی از باورها و برداشتهای میان مردم مسئله دردهای عضلانی در پاها در امون سالهای اول زندگی اطفال از سن 6 و 7 سالگی تا بالاتر قبل از بلوغ کی را میگن دردهای رشد است، دردهای استخوانی است. یا درست است تعبیر؟ و ای که بعضی از جوانها و افراد بالای 18-20 سال اینا یک تغییرات و مشکلاتی را دارن، تازه مادرها و پدرها متوجه میشن. اینمی زمان توجه و دقت با مشکلات عضلانی و اسکلتی چقدر اهمیت داره؟
دقیقا همینطوره. و پیام این برنامه اگر به عزیزان این باشه که هر چه زودتر مشکل رو تشخیص بدن، در سنین کودکی به خصوص، در سنین کودکی هم باز هر چه زودتر مشکل رو تشخیص بدن، ممکن است به جای یک مواجهه با یک عمل جراحی سنگین که کل زندگیشون رو ممکنه بفروشن و نهایتاً بچه‌شون، جوونشون، نوجوونشون اون آدم عادی نشه، ممکنه در سنین شیرخوارگی با یک حرکت نرمشی اون مشکل حل بشه. ببینن تفاوت از کجا تا کجاست. یک نرمش در سنین شیرخوارگی و نوزادی ممکنه از یک جراحی سنگین در سنین جوانی جلوگیری بکنه.
بله.
پس مشکلات عضلانی اسکلتی رو تو بچه ها جدی بگیرن، نه به این معنا که بترسن، به این معنا که هوشداری بهشون بشه که مراجعه بکنن، که مثل سرویس ماشینه سرویسی انجام بدن که خرج آنچنانی دیگه بعدها دستشون نذاره، غیر از خرج اون لطمات روحی، روانی، شخصیتی که خود فرد کودک میگیره و اطرافیانشون که دچار آسیب میشن. ما دردهای خوشخیم عضلانی اسکلتی رو تو بچه ها معمولا تا سنین زیر 12 سال داریم. 2 سال تا 12 سال سنین درد رشد ماست. بچه هایی که معمولا دردهایی دارن تو پاهاشون، زانوهاشون، پشت زانو، جلوی زانو، پشت ساق پا، جلو یا عقب رونها دو طرفه، غروب یا شب ایجاد میشه یا نصف شب از خواب بیدار میکنه، با ماساژ دادن، گرم کردن، روغن مالیدن، مسکن خوردن بهتر میشه، صبح بچه دیگه مشکلی نداره. با این تعریف، به شرطی که مشکلات ساختاری نداشته باشه، کف پای صاف نباشه، پا زبدری، پا پرانتزی، پا رو به عقب نباشه، مشکل توی لگن ستون فقرات نباشه، آزمایشات خوب باشه، عکس نکته‌ای نداشته باشه، همه این اگه باشه، درد رشد 2 تا 12 سالگی علارغم این که هیچ ارتباطی با رشد نداره.
بله.
چون سنین رشد بوده اسمشو گذاشتن درد رشد، ولی به دلیل قد کشیدن نیست. قدی که بچه ها میکشن درد براشون نمیاره. یک پدیده فیزیولوژیکه، یک پدیده طبیعیه. مگه ما غذا میخوریم درد داریم؟ اگه درد داریم غیرعادی میشه. نه، همینطوره. اون عضله، اون اسکلت، اون استخوان کارش روش کردنه. حالا روشش که درد ایجاد نمیکنه. درد اگر باشن یعنی مشکلی است. اما اگه این خصوصیت رو داشته باشه، با همین توصیفی که گفتم همش باید باشه، یعنی یه دونش اگه نباشه دیگه درد روش نیست.
بله.
بچه که کف پاش صافه اگه درد داره دیگه درد روش نیست. بچه که پازبدریه، بچه که نرمی مفصل داره، بچه که نرمی استخوان داره، بچه که کمبود کلسیوم و ویتامین دی و امثال هم داره که اینها هم میتونن درد ایجاد بکنن، دیگه درد روش نیست و هیچ اثری رو رشد آتی بچه نداره. درد روش یعنی باعث نمیشه که بچه کوتاه قد بشه، عین بچه دیگه است. منتها چون تو اوج رشد بچه اتفاق میفته و بعد از سنین بلوغ معمولا این درد از بین میره، در قدیم اینطور فکر میکردن که به دلیل قد کشیدن بچه هاست.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما هم استفاده و بهره لازم برده باشند در مورد رشد و تکامل بچه ها که به طور طبیعی به چه چیزهایی باید توجه بکنن و ای که اگر خدای نخواسته یک طفل کدام مشکل جزئی در اول تولد داشت از نظر اسکلتی، از نظر عضلانی، اینا را باید هرچی زودتر هرچی سریعتر دقت بکنن و حتما به یک دکتر معالج برای معاینه و اقدامات لازم مراجعه داشته باشن. امید است که ما به رشد بچه‌های خود، به تغذیه بچه‌های خود، به بازی کردن و فعالیت داشتنشان، به ورزش و سپورت کردنشان، به خوابهای منظمشان، به همه اینها با عنوان اصول سلامت و صحتشان توجه بکنیم و به عنوان یک پدر و مادر به این چیزها دقت کافی را داشته باشیم. شما عزیزان به خدای متعال میسپاریم، با دکتر صبم خداحافظی میکنیم. از همه شما بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
گلبانگ غزل را داریم که تقدیم شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگ دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع. من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبز نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا.